سلام به شما شنونده عزیز، امروز قراره با هم یه نگاهی بندازیم به بالای ساختمون‌ها، به اون فضاهایی که معمولاً اصلا بهشون فکر نمی‌کنیم، ولی خب پتانسیل خیلی زیادی دارن.
سلام، دقیقاً.
موضوعمون بام سبز یا همون روف گاردن هاست و منبع اصلیمون هم یه مقاله خیلی خوب و جامع از وبسایت باغ کالاست با عنوان بام سبز 30 نکته کلیدی.
بله.
می‌خوایم ببینیم چطور میشه این پشتبوم‌های بیکار رو خب تبدیل کنیم به یه باغ زنده و سرسبز و ببینیم این 30 تا نکته چی به ما میگن.
دقیقاً این مقاله ببینید فقط از قشنگی ماجرا نمیگه. نشون میده که بام سبز یه راهکار چند بعدیه. هم برای محیط زیست خوبه، هم میتونه فضای اجتماعی بسازه، حتی جنبه اقتصادی هم داره.
جالبه.
در واقع داریم از یه نگاه جدید به فضای شهری حرف میزنیم، یه پتانسیل پنهان.
دقیقاً. خب پس اول کار بذارید مطمئن شیم همه میدونیم دقیقاً روف گاردن یا بام سبز یعنی چی. نکته اول منبعم همینو میگه.
بله.
خیلی ساده، یعنی اینکه بام ساختمون رو تبدیل کنیم به یه فضای سبز. حالا ممکنه چمن باشه، گل و گیاه، درختچه، حتی جایی برای نشستن.
درسته.
هدفش فقط خوشگلی نیست، بیشتر بهبود کیفیت زندگی و کمک به محیط زیسته.
همینطوره. این تعریف مهمه چون میگه فقط یه دکور ساده نیست، یه سیستم زنده است که اون بالا کار گذاشته میشه.
آها، و همین زنده بودن و سیستم بودن یکم کار رو پیچیده میکنه، نه؟
دقیقاً.
چون اولین چیزی که احتمالاً به ذهن شما هم میرسه اینه که خب سقف خونه ما اصلا وزن این همه خاک و گیاه و آب رو میکشه؟
من منبعم سری میره سراغ همین چالش اصلی.
بله، نکته دوم.
نکته دوم.
مسائل سازایی. وزن اضافه خیلی میتونه مهم باشه. پس قدم اول، یعنی قدم حیاتی، اینه که یه متخصص بیاد سازه ساختمون رو کامل بررسی کنه.
بله، خیلی مهمه.
بدون این بررسی اصلا نمیشه کاری کرد. کل پروژه خب رو هواست.
این بررسی سازایی مثل فونداسیون کاره. اصلا نمیشه سری گرفت اشتباه اینجا، یعنی فاجعه.
وحشتناکه.
یه نکته مهم دیگه هم همون اول کار، بحث نوره. نکته سوم.
نور؟
آره، منظورم فقط نور واسه رشد گیاه نیستا، نور پردازی خود فضا در شب. یه بام سبز تاریک که خب نه قشنگه نه امر.
درسته.
باید با چراغای مناسب، مثلا LED کم مصرف، هم فضا رو شبها دلنشین کرد و هم امن.
خب، عالی. فرض کنیم رفتیم و سازه رو چک کردیم، اوکی بود. به فکر نور پردازی هم بودیم، حالا میخوایم دست به کار شیم. منبعم میگه اینجا برنامه ریزی دقیق حرف اول رو میزنه. نکته چهارم.
بله، برنامه ریزی.
باید به همه چی فکر کرد. چه گیاهی برای آب و هوای شما خوبه؟ چه از نور دارید؟ لایه‌بندی فنی چجوری باشه؟ و خب البته هزینه ها.
این لایه‌بندی که گفتید خیلی مهمه. شاید فنی ترین قسمتش همینه. نکته پنجم.
آره؟ چطوریه مگه؟
ببینید، شما نمیتونید که خاک رو همینجوری بریزید رو سقف. یه سیستم چند لایه دقیق لازمه. معمولا یه لایه ضد آب داریم، یعنی عایق رطوبتی.
خب.
بعد یه لایه که نذاره ریشه گیاه به این عایق آسیب بزنه. لایه ضد ریشه.
آها.
لایه فیلتر که خاک قاطی آب نشه و راه زهکش رو نبنده. آخر سرم به سر کشت، یعنی همون خاک مناسب و بدگیاهان.
پس خیلی لایه تو لایه است.
خیلی. و اجرای دقیق هر کدوم، مخصوصا اون عایق و زهکشی، خیلی خیلی مهمه که بعدن نشتی آب و دردسر نداشته باشیم.
جالبه که منبع اشاره میکنه نکته دهم که جزئیات اجرایی خودشون بر اساس استانداردهای یه شرکت آلمانی معتبره به اسم زینکو.
بله، زینکو.
این یعنی واقعا کار تخصصیه و استاندارد داره.
دقیقاً. همین پیچیدگی فنی باعث میشه طراحی تخصصی، نکته نهم، انقدر مهم باشه. باید یه تیمی باشه که هم گیاه بشناسه، هم معماری بلد باشه، هم از سازه سر در بیاره.
درسته.
باید همه چیز رو با هم ببینه.
آره.
اقلیم، نوع ساختمون، بودجه شما، سلیقه شما، همه رو.
من به میگه این بام‌های سبز دو تا سبک کلی اجرایی دارن. نکته ششم.
بله، گسترده و فشرده.
یکی گسترده یا اکستنسیو. اینا سبکترن، خاکشون کمتره، گیاه‌های مقاوم و کوتاه مثلا ساکولنتا و اینا توش میکارن. نگهداری کمتری هم میخواد.
درسته.
او یکی فشرده یا اینتنسیو هست. اینا سنگین‌ترن، خاکشون عمیق‌تره، دیگه انگار یه باغ واقعی رو زمینه. میشه چمن کاشت، درختچه، حتی درخت کوچک. ولی خب هم سنگین‌تره، هم نگهداری بیشتری میخواد.
انتخاب بین این دوتا هم برمیگرده به همون بررسی اولیه ی سازه و خب هدفتون چیه اصلا؟
و طبیعتاً هزینه اینا فرق میکنه. نکته 11.
آره، هزینه کلی به مساحت، به همین سیستم گسترده یا فشرده، نوع گیاها، کیفیت مساله، به همه ی اینا بستگی داره.
شاید اولش یکم زیاد به نظر بیاد هزینش.
ممکنه، ولی باید بهش مثل یه سرمایه گذاری نگاه کرد.
آره، منبعی هم همینو میگه. میگه مزایای بلند مدتش جبران میکنه و اینجا دوباره پای انتخاب مجری خوب و با تجربه میاد وسط. نکته 12.
خیلی مهمه.
کسی که واقعا این کاره باشه، نمونه کار داشته باشه، دیدن عکس‌ها و نمونه کاراشون، نکته 13 خیلی کمک میکنه آدم ایده بگیره ببینه چی میخواد اصلا.
خب از سختی‌ها چجوری ساختنش گفتیم، حالا اصلا چرا این همه دردسر؟ مزایاش چیه که اینقدر جذابه؟
دقیقاً. بریم سراغ قسمت خوبش. اولین و شاید ملموس‌ترین مزیت برای شمایی که اونجا زندگی میکنید، صرفه‌جویی تو انرژیه. نکته 14.
بله، عایق حرارتی.
آره، بام سبز مثل یه عایق طبیعی کار میکنه. تابستون نمیذاره سقف داغ بشه، زمستون هم جلوی فرار گرما رو میگیره. یعنی کولر و بخاری کمتر کار میکنه و خب قبضها سبکتر میشه.
این اثر عایق بدنش واقعا محسوسه. ولی مزایا خیلی بیشتر از این حرف هاست. تأثیرات زیست محیطیش نکته 15 فوق‌العاده است.
مثلا چی؟
خب گیاها دیوکسید کربن رو میگیرن، اکسیژن میدن، حتی ذرات آلودگی هوا رو هم جذب میکنن. تو مقیاس شهری کلی میتونه به کاهش آلودگی هوا کمک کنه.
و فقط هوا نیست، درسته، بحث تنوع زیستی هم هست.
آره دقیقاً، یه بام سبز میتونه یه پناهگاه کوچولو باشه برای پرنده‌ها، زنبورها، حشره‌های مفید، انگار یه تیکه طبیعت وسط این همه ساختمون و خیابون.
چقدر خوب.
یه جنبه دیگه که شاید کمتر بهش فکر کرده باشیم، کشاورزی شهریه. نکته 16.
کشاورزی روی پشت بوم؟
آره، فکر کن بتونی سبزی خوردن و مثلا گوجه فرنگی خودت رو روی بامت پرورش بدی. یعنی غذای تازه و سالم دم دستت، هزینه کمتر، حمل و نقل کمتر، خیلی به سمت پایداری میره.
و این عالیه.
خیلی.
و جالبه که این بام‌ها فقط برای گیاها نیستن، برای ما آدم‌ها هم هستن. منبعی به بعد اجتماعیش اشاره میکنه. نکته 18.
بله، فضای دور همی.
میتونه بشه یه جایی که همسایه‌ها بیان دور هم بشینن، گپ بزنن، بچه‌ها بازی کنن. تو این آپارتمان نشینی امروزی که کسی کسی رو نمیشناسه، همچین فضایی خیلی میتونه خوب باشه. حس تعلق رو بیشتر میکنه.
و از تأثیرش رو روان آدم هم نباید غافل شد. نکته 27.
آها، سلامت روان.
آره، کلی تحقیق هست که نشون میده بودن تو فضای سبز، حتی یه بام سبز کوچیک، استرس و استراب رو کم میکنه، حال آدم رو بهتر میکنه. یه جور فرار از شلوغی شهر دیگه.
پس هم جیبمون حال میاد، هم محیط زیست، هم روابطمون، هم حال خودمون.
تقریبا.
اما خب حتما نگهداری این باغ معلق هم علکی نیست.
نه اصلا، نگهداری یه بخش خیلی مهمه. نکته 7. این یه موجود زنده است، مراقبت میخواد.
مثلا چی کارا باید کرد؟
خب آبیاری منظم و به اندازه، هرس کردن گیاها، کود دادن، حواست باشه آفت نزنه یا مریضی نگیره. اینا کارهای روتینشه.
یعنی چالش هم داره؟
آره، منبع به چالش‌هایی مثل باد شدید یا سرمای زیاد زمستون یا حمله آفتاب هم اشاره کرده. نکته 21. نشون میده باید یه برنامه منظم داشت واسه نگهداریش.
و اینجا باز اون اجرای اولیه چقدر مهمه نه؟ نکته 8.
دقیقاً. اگه از اول لایه‌ها درست باشن، زهکشی خوب کار کنه، گیاه درست انتخاب شده باشه، خب نگهداریش خیلی راحت تر میشه.
منبع میگه بهتر از روش‌های ارگانیک هم استفاده کنیم برای آفتکشی و اینا.
آره، که به محیط زیست و خودمون آسیب نزنه.
حالا یه سوال، این بام سبز فقط برای ساختمان‌های خیلی بزرگ با پشت‌بوم‌های خیلی بزرگه؟
نه لزوماً، سوال خوبیه. منبع به اینم پرداخته. نکته 17.
خب
میگه حتی اگه فضای کوچیکی دارید بازم راه هست، میشه از گیاهای کم حجم تر استفاده کرد یا رفت سراغ دیوار سبز، یعنی گیاه رو عمودی کاشت، یا با چند تا گلدون قشنگ و قفسه یه باغچه کوچولو ولی با صفا درست کرد.
پس خیلی انعطاف پذیره.
آره و به نظر میاد آینده روشنی هم داره. نکته 19. جمعیت شهرها داره زیاد میشه. نگرانی‌ها برای محیط زیست و تغییر اقلیم هم بیشتر. احتمالاً خیلی بیشتر از اینا بام سبز ببینیم تو شهرها.
دقیقاً. منبع حتی از سیاست‌های حمایتی تو بعضی کشورها مثل آلمان و هلند میگه. نکته 26.
آها، که تشویق میکنن مردم رو.
آره، با کمک مالی یا قانون سازنده‌ها رو هول میدن سمت ساخت بام سبز. یعنی دیگه فقط یه انتخاب شخصی نیست، داره میشه یه سیاست شهری.
دلیل خوبی هم داره. این بام‌ها به کاهش اثرات تغییر اقلیم هم کمک میکنن. نکته 25.
چطوری؟
مثلا اطراف خودشونو خنک میکنن، به اون پدیده جزیره گرمایی شهری کمک میکنن کمتر شه، یا وقتی بارون میاد یه بخشی از آب رو جذب میکنن، فشار کمتری به سیستم فاضلاب میاد.
چقدر کاربردی؟
و تازه تکنولوژی هم داره به کمک میاد. نکته 22.
تکنولوژی برای بام سبز؟
آره، سیستم‌های آبیاری هوشمند که دقیقاً میدونن کی و چقدر آب بدن، سنسورهایی که رطوبت خاک و دما رو چک میکنن، نرم افزارهایی که تو مدیریت باغچه کمکت میکنن.
اینجوری نگهداریش راحت‌تر و بهینه‌تر میشه.
دقیقاً، و تو مصرف آبم صرفه‌جویی میشه که خیلی مهمه.
جالبه که منبع به ابعاد دیگه هم رفته، مثلا تأثیر اقتصادی. فقط صرفه‌جویی انرژی نیست، ارزش ملک رو هم بالا میبره. نکته 23.
خب معلومه یه ساختمون با یه بام سبز خوشگل و کاربردی خیلی جذابتره دیگه.
یا حتی بعد هنریش. نکته 24. میتونه مثل یه بوم نقاشی باشه، آدم با گیاه و چیزای دیگه فضاسازی خلاقانه کنه.
آره، یا جنبه آموزشی که گفتید. نکته 29. عالیه برای یاد دادن محیط زیست و کشاورزی پایدار به بچه‌ها، حتی بزرگترها.
در نهایت همه اینها انگار برمیگرده به یه نگاه پایدار به طراحی و زندگی. نکته 28.
دقیقاً، یعنی گیاه بومی و مقاوم بکاریم که آب کمتری بخواد، از مصالح بازیافتی استفاده کنیم، آب رو درست مدیریت کنیم.
پس این 30 نکته یه تصویر خیلی کامل به ما دادن، از اون سختی‌های فنی اولش تا این همه فایده محیط زیستی و اجتماعی و اقتصادی و شخصی.
همینطوره.
و منبع هم در نهایت همینو جمع‌بندی می‌کنه. نکته 30 میگه با همه این چالش‌ها بام سبز یه راهکار واقعاً مؤثره برای بهتر کردن کیفیت زندگی تو شهرهای شلوغ امروزی.
و کلید موفقیتش همونطور که گفتیم 3 چیزه: طراحی تخصصی و خوب، اجرای دقیق و با کیفیت و نگهداری منظم.
اگه این 3 تا باشن؟
اگه این 3 تا باشن، دیگه بام سبز هزینه نیست، یه سرمایه گذاریه. یه سرمایه گذاری هوشمندانه و پایدار که خیلی بیشتر از هزینش فایده داره.
خب به نظرم تونستیم یه گشت و گذار خیلی خوب و عمیق تو دنیای بام‌های سبز داشته باشیم. از اون لایه‌های پیچیده‌اش تا اون حس خوبی که واقعاً راه رفتن روی یه باغ کوچیک روی پشت بون داره.
بله، مشخص شد که سیستم‌های زنده‌ای هستن که اگه درست بهشون برسیم خیلی میتونن تأثیر مثبت بذارن.
دقیقاً. و شاید خوب باشه شما شنونده عزیز هم با یه فکر نهایی این بحث رو تموم کنید.
آره، منبع به کشاورزی شهری نکته 16 و فضاهای اجتماعی نکته 18 اشاره کرد. حالا فکر کنید این دوتا با هم ترکیب شن.
یعنی چی؟
یعنی بام‌های سبزی که همسایه‌ها با هم توش سبزی و میوه در حد کم بکارن و استفاده کنن.
آها.
به نظرتون اگه همچین چیزی زیاد بشه، چطوری میتونه هم رابطه ما رو با غذایی که میخوریم عوض کنه، هم رابطه‌مون با همسایه‌هامون رو تو این شهرها؟
سوال جالبیه.
آره، شاید یه سوالی باشه که بد نباشه بهش فکر کنید، فراتر از نکاتی که امروز گفتیم.